الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در حرمت اضرار به مال و به نفس تمام شد و به این نتیجه رسیدیم که اگر عملی سبب اضرار شد ضررن معتدن به که لا یرز شار به ارتکابی میگیم حرام است، اما اگر نه به این حد از ضرر نرسیده مرتبت من از ضرره که در خیلی از مکروهات موجوده، این نه این که دلیلی بر حرمت ندارد، دلیل بر جواز هم داره. اینجا تمام کردیم، حالا یه چیزی رو اضافه می کنیم. از این روی که بعضی از علما در تریاک می رسن، در امثال تریاک می رسن، میگن تریاک اعتیادش حرامه. ای از باب اینه که اعتیاد به تریاک ضرر معتدن بداره، یا آدم های شیرگی و یا آدم های بله معتاد زندگیشون مختل میشود. علا اطلاقی هم درست نیست ها، بعضی معتادها هستن نه خیلی سرحال هستن، پولدار هستن، سر وقت منقلشون حاضر و سرحال، قبراق از غیر معتادام سرحالترن، بله همه چیزشون برقراره. ضرر معتدن به ما خود ما دیدیم اصلا دیگه ضرر معتدن به در نوع احساس نمیشه. غالب مردم اینجوری هم که معتاد میشن، بله یه اعتیادیه که از پولداری و آقاییه منشأش، اون نه بیچارگی نمیارد، دلیلش خارج ماوقع شاهد زنده یه عدل و دلیل بر مطلب. و هم نه مستحب ما نمیگیم، صحبت استحباب نه، میگم این که میگن اعتیاد، این فتوا رو عرض میکنم اعتیادش حرامه، مراد اعتیادیه که زندگیشو فلج بکند از مزاق شاه. بابا شما هم همینجوری هستید، میگید چجور مسلمونی که شیرگی شدید نمیری کار بکنی؟ تو رو رواد اشاره میکرد دیگه، خیلی از اعمالش به زمین مونده. یکی از اما نه، اما اگر مجرد تریاک کشیدن را نه فنیان هیچ مشکلی ندارد، بعضن هم فتوا دادن که مجرد کشیدن عیبی نداره، تفریحا گاهی میکشه به اعتیاد منجر نمیشه. منتها اینا را امروزه نمیشه گفت ها، بله منافع هم داره برای اونایی که در مناطق مرطوبی هست، میگن براشان منفعت داره، اونا که جایی که منفعت داره که احدی نباید بگید که نه، فقط به خاطر کیفش میاد تریاک میکشه، تفریح میکنه، کیف میکنه. حالا افروز که ضرر و مایم معلوم نیست، مردم باور ندارن که نه، حالا افروز شما باور داری که یک ضرر و مایم داره، این دلیل بر حرمت نداری. اینه که بله حاشیه زیاد داره این مسائل، اما به خلاف مثلا کراک اینها نه، مثل همون تین دیگه، اینا سبب مرگ تدریجی میشن. حضرت فرمود اینا که خاکر میخورن سبب میشه که نتونن بعض از اعمال رو انجام بدن و آرام آرام میمیرن. فقط انت علی نفسی که حرامه، اینا مثل اونه، اصلا کار با مزاقم نمیخواد دیگه، اونجا از باب اعانه بر نفس و قتل نفس، اینم همینجوریه. در ایطور میگن، ایطور میگن که اعتیاد آوریه که به زودی انسان را میکشه. این نه، حالا یک بار خوردن نه اونجور نیست، اون دیگه با تعدی بکنیم، نه دیگه اون حکمت تشریع در اونجا و دو نوع روایات بود در خاکا، بعضیاش انت علی نفسه که داشت، میگفتیم خود قتل نفسم حرامه، عیبی نداره. اینه که اون چیزایی که از این قبیل، از مذاق شر، از مشابهاتش در شریعت فهمیدیم حرامه، حرامون، وگرنه وجهی برای حرمت نداریم. اصل براءت از کل شیء این لکه حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. و این که این تمامش بکنه دیگه دیگه قدرت نداره، دیگه قدرت نداره، دیگه عاجز، دیگه حالا درمون اگر میتونه بکنه، میگن ترک عادت کل معجزه، خواهیب نداره، بله دیگه قدرت چون نداره دیگه، اون موضوع شده برای عدم القدره. خب یکی هم این جهت که باز بعضیا در ذهن مبارکشون بود که اضرار به بدن، به نفس جایز نیست، چون بدن امانت خداییه، در این امانت نباید خیانت کرد. خب اینا دیگه عرضم به خدمت شما خطابه، این که امانت خدای کل عالم همین جوریه، اونا مال خداست، بله، و دست ما به یک معنا امانته. اما این که ملک اعتباری باشه منافات نداره که مالک اصلی خدا باشه، ولی ما مالک اعتباری هم باشیم، اون مالک حقیقی، ما مالک اعتباری. در این که همین میخوام بحث کنیم، در این که انسان مالک اعتباری بدنش هم هست، اینم محل کلامه. اگر تو فتاوا دیده باشید میگن اگر میخواد کلیش را بفروشد نفروشد، در مقابل رفعیت پول بگیرد. این از این بابه که در ملکیت انسان اعضایش را گیر دارن، صاف نیست. آیا بدن اعضایش را مالک است؟ مالک است ای با سیره عقلا باشه، ببینید اندل عقلا ملکیت هست که شارع رد نکرده است، یا ملکیت نیست. ما در ذهنمون اینه که انسان مالک اعضاش هست. کلیش در آوردم میگه مال خودم، اینقدر میفروشم، عیبی نداره، مالکه. انسان سیره عقلا، انسان مالک خودشه، خودشه به اجاره میده، مالک خودشه، خودشه اجاره میده، به خودش اجاره میده، خودشه اجاره میده، نه اجاره میده خودشه. بابا میگه من اجیر توی هم، خودشه اجاره میده، نه بالاتر، بالاتر اندل عقلا، یکی خودشم بفروشه ایبی نداره. حالا بین الملل چیزایی میگه کار نداریم، بابا یه نفر آمده خودش میخواد بفروشه، اینقدر شریعتی را رد کرده، به حر را، اون شرع این قسمش را رد کرده. اصلا ما یه چیز دیگه داریم صحبت میکنیم، از این که عقلا اعضاشون را به راحتی میفروشن، میگه این کلیه هم اینقدر میفروشن، هیچ قطعش نمی کنه که، مگر تو مالکی که میفروشی. از این که انسان ها خودشان را به اجاره میدن، از اینکه انسان ها بعضا خودشان را میفروشن. به دختری آمده، شما در مسلمان ها فرض نکنید، امور عقلاییت عام دیگه، کافری هست، نیازمنده، آمده میگه من خودم را بهت میفروشم، به این قد پول میگیره، میده پدر مادرش که بیچاره هست. عقلا نمیگه این بی باطله، از اینکه این بیع باطل نمیدانن. اینا اماره بر اینه که عقلا انسان را مالک خود، اما الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، یک امر عقلاییه، یک نوع ملکیت برای این قائلن. موهاش میخواد بفروشه، چه فرق میکنه بین مو، دیگه عیبی نداره، موهاش میخواد بفروشه، به یکی میخوان اون موها رو ببندن، چه ایبی داره موهاش بفروشه؟ بابا نه موهانوسترشه میفروشه بعد قیچی میکنه بهش میده. اینا را عقلا منع ندارن. حالا مهم نیست، ما اینو عرض میکنیم، عرض میکنیم که یه بحثیه که آیا نسبت به اموال بحث نیست، من حاز ملک مثلا، من اشترا فهو مالکون، من احیا فهو مالک، در اموال جای بحث نیست، ملکیت به اسباب خاصه. و اما در نفس آیا مالک است یا نه، یک گیری هست که مالک است یا نه، این به جای خودش در ذهنتون باشه، تعقیب بکنید. ما تمامش بکنم، تو ذهن ما ملکیت انسان اعضایش را تو ذهن ما اینه که درسته، اینو نمیخوایم بگیم. میگیم اصلا افرز که انسان، هم حرف هم آقا درسته، انسان مالک اعضاش نیست، خب نباشه مالک اعضاش، این نتیجه نمیده، پس نمیتواند، این نکته فقهیش، این نتیجه نمیدد، پس نمیتواند به اعضاش ضرر وارد کند. نه، این نتیجه نمیده. چرا؟ چون اون دلیل اضرار که نمیتونی تصرف بکنی، نمیتونی ضرر برسانی، اون دلیلش مال غیره، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، المسلم لا یغر اخاه المسلم. ما برای کلمه نکته فقیش اینه، ما برای جواز تصرف، برای جواز اضرار نیاز به ملکیت نداریم. نه، شما زمین موات را مالک نیستی، برو اونجا چادر بزن تصرف کن، عیبی نداره. جواز مشروط به ملکیت نیست، این حرمت است که منوط به ملکیت غیره، ملکیت غیر، ملکیت مسلم، اونم غیر مسلم. بدن من ملک مسلم دیگه نیست، پس تصرف من در بدنم جایز است، اضرار من به بدنم جایز است، ولو ملک من نباشد. این که در ذهن بعضیا هست که بدن ملک انسان نیست، پس نمیتواند ضرر وارد کند، مخدوش است صغرن و کبرن. اولا نه ملکش هست، ثانیاً برای جواز اضرار، برای جواز تصرف ملکیت لازم نیست، ملکیت غیر مانع، نه شرطش. ما هیچ آیه و روایت نداریم یجوز التصرف در ملک خودت، اینجور چیز ما نداریم. یحرم التصرف فی ملک الغیر داریم، بدن منم که ملک غیر نیست، وقتی ملک غیر نبود تصرف من، اضرار من مانعی ندارد، من حیث التصرف. من حیث الاضرارم که دلیل بر حرمت نداشتیم، این کلمه اخیر رو اضافه بکنیم که بله، این ما جاش قبل بود، ادله، ادله حرمت اضرار به نفس، یکی از ادلهی که توهم می شود لا ضرر است، به تفسیر شیخ الشریعه اصفهانی، یا لا ضرار، لا ضرار، لا ضرار، که ما به همین نتیجه رسیدیم که لا ضرر حکم ضرری را میبرد، لا ضرار نهی از ضرر میکند. اگرم بگوییم که لا ضرر و لا ضرار حرمت اضرار ازش استفاده میشود، این حرمت اضرار بر نفس را شامل نمی شود. لا ضرر و لا ضرار انصراف داره به اضرار به غیر، اضرار به نفس را شامل نمی شود. خصوصا اگر یادتون باشد، خصوصا اگر خواسته باشیم حرمت را از لا ضرار بفهمیم، هیچ دلالتی ندارد. چرا؟ اگر انظار مبارکات باشد، یکی از معانی باب مفاعله لا ضرار ایصال و ضرر بود به غیر. مرحوم شیخ اصفهانی میگفت، گفت تو معنای خود مفاعله افتاده، اگر بگیم در معنای خود مفاعله افتاده، لا ضرار یعنی اضرار به غیر، موارد استعمالشم اضرار به غیره، انک رجل مزار به غیر، ذالک ضرار، داستان اون ناقه، حضرت فرمود ذالک ضرار، ضرار به غیر، ضرار شامل اضرار به نفس نمی شود، ضرر هم شامل نمی شود. لا ضرر اگرم بگوییم، ما که قبول نکردیم فرمایش خوش شریع اصفهانی را، اگرم بگوییم که لا ضرر معناش اینه که حرام از ضرر، انصراف داره، حرام از ضرر یعنی به دیگران، جای کسی مرتکب ضرر به خودش نمی شود. اگر گفتن آقا ضرر رسوندن حرامه، یعنی ضرر رسوندن به دیگری، اذیت کردن حرامه، یعنی اذیت کردن دیگری، اینا اطلاق ندارد. اینه که نه، حالا احکام ترخیصیه داستانش خواهد آمد، اونجا تذکر بدید، ما بیان خواهیم کرد. حالا احکام ترخیصیه رو نمیگیرد، حالا اگرم بگیرد سیعتی اونجا که چه باید کرد. تحصل نه اون دیگه، نه حکم تکلیفی گرفت میشه مصدر دیگه، اسم مصدر نیست، چون مناسبت حکم با اصداره، نه زیان حرام، ضرر رسوندن، اونا که ضرر زدن، ضرر زدن حرام است، یعنی انصراف الاقلش اطلاق نداره، یعنی ضرر رسوندن. بابا از الان به مردم بگن بابا ضرر زدن حرومه، کی میفهمه این ضرر زدن به خودت، کیه که به خودت ضرر بزنه، این میخواد ضرر رسوندن به دیگران را بگویه. خب انصراف دارد، اطلاق ندارد، پس ما دلیلی بر حرمت اضرار نداریم الا اضرار معتد به، اون هم به دلیل مذاق شرع، تعدی از روایات تین، مناسب تین باشه که منجر به مرگ بشود. آیه شریفه قرآن هم که بله می‌فرماید ظلم به نفس، بله دیگه عرض کردیم ظلم به نفس را هم آیات خیلی آیات داره، خیلی روایات داره، ظلم به نفس حرام است، کار نادرستیه. انما الکلام در ظلم به نفس، معناش چیه ظلم به نفس؟ اول کلام با ظلم وقتی من اولا ظلم به نفس، نفس اون نفس نفیسه انسان، اون شخصیت انسانم، او به نفس، نه بدن، بدن را نمیگن ظلم به نفس. و اما حالا اگر عیبی نداره، اتفاقا بهترم این دیگه، عمل سوء و ظلم نفسه، عمل سوء انجام بدهد و یا به خودش ظلم بکند، ظلم به خود انس، یا به نفس، ظلم به نفسی، یکیش من مصداق عمل سوء، کی میگه ظلم به غیره، یکیش هم عیب نداره، زلچون ظلم به غیر چه ربطی داره؟ غیر غیر عبارت از عزا، اصلا غیر یعنی عزاش یا مالش یا عرضش، اما چی بخون؟ یظلم نفسه، شما را به خدا اینا آیه قرآن را تا به حال میخوندید یظلم نفسه یعنی چاقو بزنه به خودش، نفسش را، نه بدن، نفس و بدن اینا در، نه نه نه، ظلم به نفس اولا نفس غیر از بدن است، ثانیا ظلم به نفس موضوع اول باید صغراش درست بشه که ظلم به نفس است یا نه. ظلم یعنی اضاعه حق، حقی در کار نیست که من میگم ظلم به نفس، ترجمه کردن، خدا خیرت بده، ترجمه به درد خواب بگذاریم، ولش کنیم، ما با ظلم تو نفسی در اصطلاح روایات آیات به معنای گناه کردن، چون گناهک به نفس، ظلم به نفس است، ظلمت نفسی معناش. خب بگذاریم، ما دلیلی بر بل حرمت اضرار به نفس نداریم. وقتی لا دلیل شدیم، کل مرجع اصل عملیه، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. خب برگردیم به اصل مسئله. اصل مسئله این بود وضو، غسل، صوم، حج اگر ضرری شدن، بله آیا باطل هستن یا نیستن؟ عرض کردیم اول باید اطلاقی داشته باشیم که ادعای مرحوم آقای خویی اینه که در باب غسل و وضو اطلاق داریم. ثانیاً باید این اطلاق مانع نداشته باشد. مانعش عبارت است از دو چیز، یکی لازرر، لازرر در ظرف جعل جاری نیست، مانعیت ندارد. یکی هم خود حرمت ضرر، این حرمت ضررم بله فل جمله موجود است و بل جمله موجود نیست. صغرا رو تا بال صاف کردیم، فل جمله حرمت ضرر هست. خب آیا این حرمت ضرر که فل جمله هست مانع از صحت وضو می شود یا نمی شود؟ مانع دوم حرمت اضرار، یک بحث صغروی داره یک بحث کبروی. آیا حرمت اضرار داریم یا نداریم؟ فل جمله داریم. حالا در همون جایی که فل جمله یه، اگر غسل و وضو ضرری شد و ما جاهل بودیم، آیا غسل و وضو ما صحیح هست یا باطله؟ اصلا غسل کرد، این غسل منجر به مرگ شد، خبر نداشت بنده خدا، آیا قسل صحیح یا باطله؟ ربما یتوهم که این قسل باطله. چرا؟ به خاطر اینکه این قسل مستاق حرام است. اینجا از باب اجتماع امر و نهی قسل به ما هو قسل واجبون، به ما هو مضرون حرامون، اجتماع امر و نهی. مثل همون نماز در دار غصبی، نماز به ماهی صلاتون واجبتون، به ماهی تصرفون فی ملک الغیر حرامون. و شما هم در باب اجتماع امر نهی میگویید که نهی مقدمه. اگر نهی مقدم شد، نهی در عبادت مقتضی فساده. خب حالا توهمی که هست اینه، در مثبال اصول، در تنقید دیگران و دیگران از این توهم جواب دادن که محل کلام ما از باب اجتماع امر و نهی نیست. باب اجتماع امر و نهی اونجاست که یه حقیقت ما داریم، یک وجود داریم، دو تا عنوان داره. تعدد عنوان، تعدد معنوان نمی شود. مثل همون سجده کردن، او که سجده می کنه در ملک مردم، یه وجود بیشتر نیست دیگه. این اعتماد علی العرض، چسبندن پیشانی بر ملک مردم، یه واقعیت بیشتر نیست، یه وجود بیشتر نیست. دو تا عنوان داره، یک عنوان سجودی، یک عنوان قصبی. اینجا میشه باب اجتماع امر و نهی. باب اجتماع امر و نهی چون یک وجود بیشتر نیست، داخل میشه در باب تعارض. امر با نهی تعارض میکنن و امتناعی ها مشهور میگن نهی مقدم است، بعد میگن نهی در عبادت موجب فساد است. اینه که اگر معالم خونده باشید اونجا میگه من جوزهو، هر که اجتماع امر نهی را اجازه بدهد، صحها اون عبادت را تصحیح میکند، و من منعهو مثلا ابطلها، هر که بگه اجتماع امر نهی جایز نیست، حکم بطلان میکند. باب اجتماع امر نهی باب تعارض است. وجه تعارضم وجود واحد است، یک واقعیت دو حکم را بر نمیتابد، تحمل نمی کند. پس تکاذبه، یا ای باد باشد یا او باد باشد. و اما اگر ما دو واقعیت داشتیم که دو واقعیت با هم ملازم شدن، همراه شدن، به قول مرحوم ناینی میگه ترکیب انزمامیه، دو واقعیت است که با همینها هم ملازمه پیدا کردن. اونجا نه، اونجا باب اجتماع امر نهی نیست، اونجا دو واقعیت است متلازمینن، اونجا باب تزاحم است. امر به اون واقعیت خورده، نهی به این واقعیت خورده. چون نه متلازمینه، شما قدرت بر امتثال نداری. دروغ نیستن اینا. مثل این که شخصی در استخری که ملک غیر است در حال غرق شدن است، شما باید وارد این استخر بشید تا اونو نجات بدید. این وارد شدنتون یه واقعیته، تصرف در ملک غیره. کشندن او، انقاذ او از آب یه واقعیت دیگریه. شما قدرت ندارید تا واقعیت رو امتثال کنید. نمیتونی هم لا تقصب رو، اینجا لا تقصب واقعیتش شده این حرکات، نه اون سجده، اونجا یک واقعیت بود، اینجا دو واقعیته. این گامهایی را که برمیداری، این حرکتی که توی مقدمه اون انقاض خودتون را توی این استخر میاندازید، اینها هیچ کدام مصداق واجب نیست. مصداق واجب اون کشندن اویه، کشندن او تصرف در مال غیر نیست. اونی که حرام است، غصب است، اینجا یه واقعیت است. اونی که واجب است، انقاض است، یه واقعیت است. شما قدرت نداری هر دو اینا رو امتثال کنی، میشه باب تزاحم. در موارد ترکیب انضمامی چون دو واقعیت است، هر کدوم ملاک خودش را دارد، تکاذب معنا نداره اونجا. اینه که حالا شما اونا دیگه بحث صغروی نکنید دیگه. حالا فرض بکنید نه، این رفت به اصطلاح شنا کرد، رفت زیر او، این حرکت کرد، بعد او را آورد بالای بدن خودش. حرکت نه، او حرکت، او حرکت، او یه عمل است، آمدن او بالای آب یک عمل دیگریه، انقاض او یه عمل آخریه. اصلا ای میره آب را هل میده، او خودش میه بالای آب. اصلا شما اینجور بگوست. خب اینه که دوتا عملن، دوتا واقعیتن، باب تزاحم است نه باب تعارض. با همین دوتا دلیلا تکاذب ندارن. قصب حرامه، یه چیزی رو میگه حرامه. انقاض واجبه، یه چیز دیگر رو میگه. مرکزشون دوتا تعارض معنا ندارن. بحث اینه که در محس ما، محل بحث ما، وضوی ضرری، غسل ضرری، آیا از قسم وجود واحد است؟ باب اجتماع امر نهی است؟ تعارض می کنن؟ یا نه از قسم دوم است؟ از باب اجتماع امر نهی نیست. مرحوم آقای خویی فرموده که در دوره سابق ما میگفتیم از باب اجتماع امر نهی. مثل این مثال، کسی بله بلند میشه به قصد اهانت به یک مؤمن، حد که یک مؤمن اصلا بلند نه بلند میشه، مثال نزنید، دراز بکشد. یک کسی وارد شد، این پاش دراز کند و قصد اهانت این مؤمن، به جایی که بلند میشه جلو پاش دراز کنه، به قصد اهانتش جاهل مسئله نباشه. یه عمله بله، همین عمل حدک است، حرام است. دوتا نیست، دو وجود نیست، یه قیام، یه حد، دوتا واقعیت نیست. همین قیام نه، به اصطلاح ازدقجا، دراز کردن. یه دراز کردن پای عملی که همین عمل هم حد کرد، دوتا عمل ما نداریم. این باب اجتماع هم رایه، اگر که دراز کش کردن بله به یک عنوان دیگری واجب باشه، مثلا فرموده ما قدیم الایام فکر می کردیم وضوی ضرری مثل پادراز کردن حدکیه، بعد دیدیم نه، اینا دو وجودن، اضرار غیر از وضوی یه واقعیت است، اضرار به نفس یه واقعیت است، المتولد من الوضوی، وضو می گیرد، این سب متولد میشه از این وضو گرفتنش، تب کردنش اضراره، او یه واقعیت دیگریه. وضو اضرار به نفس است، از یعنی سبب حدوث ضرر است در نفس، خودش مصداق اضرار نیست. میگه دو واقعیت دیگه. الان یا آقا ببین، شما یه آب را که به اینجا میرسانه ای اسمش غسله، غسلات و مسحات دیگه، این سبب میشود که تب حاصل بشود، اون حصول تب از ذره عظیم متولد میشود. دو واقعیت هم ببینید، شما وضو و غسل یه عمل است، یه واقعیت است، اضرار از چی خبر داره میده؟ اضرار از یه واقعیت دیگه خبر میده، اضرار یعنی ایجاد کردن تب در وجودش، مثلا به این سبب، این سبب است، اون مسبب است، او یه وجود داره، یک وجود داره، ولی سبب دیگه واقعیت دیگه است، این نیست، سببیته. به سبب وضو مریض شد، تازه خصوصا بعضی اوقات که همون وقتم هم نمیشه، بعد از مدتی اثر میکنن، دیگه واضح تره. اون ایجاد کردن تب حرامه، اون مصداق اضراره، وضو گرفتن سبب اونه. نه بابا، وضو مصداق اضرار نیست، اضر بهی، نه اضرارن، اضر بهی سببه، سبب غیر از مسبب است، دو وجود است، منتها لاینفکن، شما قدرت نداری هر دور امتصال کنی، درسته، باب تزاعم دیگه. وضو واجب است، یک واقعیت است، اضرار به نفس حرام است، او یه واقعیت دیگریه، دو تا واقعیتن، یکی امر دارد یکی نهی دارد، میشه باب تزاحم. و میدانید، تمامش بکنیم، و میدانید در باب تزاحم اگر مکلف جاهل به یکی از متزاحمین باشد، دیگری فعلیت پیدا میکنه. این نکته ایه، این خصوصیت باب تزاحمه. باب تعارض مربوط به مقام جهل، ربطی به علم جهل شما نداره. لا تقصد و سلت با هم تعارض دارن در مقام جهل، عالم باشی جاهل فرق نمی کنه. به خلاف باب تزاحم، این که در متزاحمین میگن اهم تکلیف داره، مهم تکلیف ندارد. چرا؟ چون مقدور شما نیست. اهم تکلیف داره، مهم ندارد، چون تکلیف مالایتاقه. خب شما اگر از اهم اطلاعی نداشتی، مهم تکلیفش عیبی نداره که. اند جهل به هم وارد مسجد شدی، نمیدونی نجس مسجد، امر به نماز فعلیه، مشکل نداره دیگه. این که امر به نماز نمیتونی داری در وقت نجاست مسجد، از بابی که این عزل میگه با من صرف کن، اهمه عزل میگه قدرت رو در من صرف کن. در همون حال مولا نمیتونه بگه نماز بخوان، سله بگه قدرت رو در من صرف کن، تکلیف مولای تو آقا. اما شما اگر از نجاست هیچ خبر نداری، مثل الان قالب ما که میریم مساجد یه نقطهش نجسه دیگه، خیلی اوقات خبر نداریم، عزل به ما نمیگه صرف قدرت کن، داعویت ندارد. وقتی امر به اهم داعویت نداشت، اون سله مانعی ندارد. باب قانون باب تزاحم اینه که عند الجهل این را روش فکر بفرمایید، عند جهل به اهم تکلیف مهم فعلیست بلا اشکالن. در همون مثال انغاز، اگر این جاهل، اینا منبهات خوبیه، خودشون هم مثال زده، اگر این شخص جاهل، کسی تون استخر در حال غرق شدنه، وارد باغ مردم شد بدون اجازه، حرامه، یه عملش حرامه. حرمت لا تقصب اینجا هیچ مزاحمی نداره، چون مزاحمش انقذل غریق بود، این از انقذل خبر نداره. که در متزاحمین اگر از اهم بی اطلاع باشی، نسبت به اهم جاهل باشی، امر به مهم فعلیست بلا اشکال. در محل کلام وقت تطبیقش بکنید، در محل کلام ما یک امر به وضو و غسل داریم، این مهمه چون بدل داره، مهمه. یک نهی از حرمت اضرار داریم، لا تزر به نفسک، نهی ما فتحرو فقسلو وجوهکم، امر ما، اینا با هم تزاحم کردن چون دو واقعیتن. فرموده چون شما خبر نداری از ضرر، جاهل به ضرری، اون حرام است اضرار به نفس، الان دامنگیرت نشده، زاجریت ندارد، چون زاجریت ندارد دامنگیرت نشده است، امر به غسل امر به وضو فعلیت پیدا می کنه. اینه که ایشان حاصل الکلام وضوی ضرری، غسل ضرری را میگوید صحیح، نه به ملاک، اصلا ایشون میانه با ملاکات نداره، میگه غسل ضرری و وضوی ضرری صحیح لوجود الامر، امر داره اینا. اگر بگویی بابا اضرار فرض نه حرامه، نهی با این جمع نمیشود، میگه نه اینجا باب تزاحمه، نهی از اضرار چون منجز نیست، امر به مهم که غسل است فعلیت پیدا می کند. مقام ما داخل در متزاحمین است نه متعارضین. قانون متزاحمینم این است که اگر از اهم غافل بودی، امر به مهم فعلیت پیدا می کند. لمشم بیان کرده همین جور دیگه. علت این که مولا نمیتونه در یک زمان هم به اهم تکلیف بکنه و هم به مهم، چون تکلیف مالای اتاقه. خب شما اگر به اهم جاهل باشی دیگه مالای اتاق لازم نمیاد دیگه، طاقت داری دیگه، چون اون بو غافلی دیگه، وقتی غافلی رو ترک میکنی تکلیف مالای اتاق لازم نمیاد. ایشان امر به وضو و امر به غسل را در ظرف جهل به ضرر، با اون مقدمه اول ها که مقتضی عامه، مقتضی داریم، امر استحبابی گفته، اون امر استحبابی به وضو و غسل فرض جهل را میگیرد. این امر استحبابی مانعش دو چیز است، یکی لا ضرر است که در ظرف جهل مجال ندارد، دوم حرمت اضرار است، حرمت اضرار مجال داره ولی مانعیت نداره. اهم در باب تزاحم اگر غافل بودیم ازش، اگر جاهل بودیم بهش، مانعیت از امر به مهم ندارد اینه که وضوء و غسل ضرری صحیح هست، مقتضی موجود، دو تا مانع مفقود. به خلاف صوم، صوم ضرری گفته باطله، به خاطر اینکه صوم ضرری مقتضی نداره، صوم ضرری باطل. خب معلوم شد که چرا پسیشون تفصیل میده بین فرض علم و جهل، اینم واضح شد دیگه. چرا ما میگیم در فرض جهل غسل وضو صحیحه؟ چون امر داره. چرا میگیم در فرض علم باطله؟ به خاطر اینکه امر نداره. اگر علم به ضرر داری، حرمت اضرار دامنگیر شما شده، حرمت اضرار اهمه. با آمدن حرمت اضرار، امر به غسل و وضو از فعلیت میفته. وقتی امر نداشت، ملاک رو هم که احراز نمیتونی بکنی، بنابراین غسل و وضو ضرری مع الجهل صحیح، مع العلم باطل. نه بله، ایجور فرموده که عرضم به خدمت شما، ما اینجور مطلب را تمام کرده و تفصیل داده بین فرض علم و جهل. یه نکته دیگه ما هست در اینجا بین لا ضرر و لا حرج که بازشون اشاره کردن، نکته فنی خوبیه. فردا را متعرض میشیم و تنبیه را تمام میکنیم. تتمه تل کلام فردا.